بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال مولانا الحسين عليه الصلاة والسلام: أي بني إياك والظلمة من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. نور وجود از طلوع روی حسین است، ظلمت امکان سواد موی حسین است. شاهد گیتی به خیش جلوه ندارد، جلوه عالم فروغ روی حسین است. ذات خدا لا یراس روز قیامت، ذکر لقا بر رخ نکوی حسین است. مشی قدم را وصول ذات قدم نیست، جنبش سالک به جستجوی حسین است. عالم و آدم که مست جام وجودند، مستی این هر دو از سبوی حسین است. عاشق او را چه اعتناس به جنت، جنت عشاق خاک کوی حسین است. جان ندهم جز به آرزوی جمالش، جان مرا دل به آرزوی حسین است. حسین است. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. و آل محمد و عجل. یکی از خاصیت‌های بسیار مهم مداومت بر صلوات طبق فرمایش و وعده پیغمبر خدا، اگر کسی مداومت کنه با خود پیغمبر، اول شخصیت عالم، انشاءالله محشور خواهد شد. متن حدیث اینه: اول الناس بی یوم القیامه من اکثر از صلات علیه فی دنیا. تعبیر به اول الناس و قید کسرت یعنی زیاد. پیغمبر عظیم و شن علیه و آله السلام می فرماید نزدیکترین، سزاوارترین افراد به من روز قیامت کسانی هستند که در دنیا زیاد صلوات بر محمد و آل محمد می کنند. محمد و عجل. ایام، ایام شهادت جانگداز مولا الکونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. ما درس‌های زیادی از واقعه کربلا و عاشورا میتونیم داشته باشیم. حالا در این ده شبی که خدمت سروران عزیزم هستم، هر چقدر فرصت باشه درس‌های زیادی میتونیم بگیریم. یکی از درس‌های مهم عبرت از جریان عاشورا و کربلا، مبارزه با ظلم و ظلم ستیزی، ظالم نبودن و ظلم نکردن و دفاع از مظلوم کردن. نه زیر بار ظلم انسان باید بره، نه خودش هم ظلم بکنه. لا تظلمون و لا تظلمون آیه قرآن. نه ظالم باشید نه مظلوم، تا جایی که میتونید نذارید به شما هم کسی ظلم بکنه. ولی مرحله اول اینه که انسان خودش ظالم نباشه، تعدی به دیگران نکنه. اولین حدیثی که اول خوندم معنا کنم، بعد بحث ظلم رو یک مقدارش، یک مقداری باز میکنیم. در لحظات آخری که آقا ابا عبدالله علیه السلام که ما حقیقتاً درک نمی کنیم عمق مصیبت و بلا و امتحانی که برای آقا ابا عبدالله علیه السلام بوده، شما زیارت عاشورا خواندید، می خوانید انشاء خدای متعال: عظمت مصیبت و کف سماوات علی اهل سماوات. در زیارت عاشورا می‌خوانیم که مصیبت شما بر اهل آسمان‌ها سنگینی می‌کنه. اهل آسمان‌ها یعنی فرشته‌ها، جبرئیل‌ها، میکائیل‌ها، فرشته‌های مقرب خدا، یعنی برای اون‌ها هم سنگینه. یا در زیارت ناحیه میگیم لقد عجبت من صبر که ملائکه تو سما. ای ابا عبدالله، از صبر شما و تحمل شما ملائکه آسمانها تعجب کردن، به شگفتی وادار شدن. چه صبری، چه مصیبت سنگینی بوده. ما اعظم مصیبتها، چقدر مصیبت حضرت سنگینه، خیلی سنگین بوده. داغ این همه عزیز، این همه اسارت اهل بیت و این همه زخم و جراحات و اذیت و آزار و تشنگی و شکنجه و که ما واقعا حقیقتشو درک نمی کنیم. مصیبتن، باز تعبیر زیارت عاشورا، مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام. یعنی این مصیبت چقدر بزرگه، چقدر بزرگه. خب ببینید، ما گاهی در یک حادثه جزئی دستپانو گم میکنیم، همه چیزو فراموش میکنیم. ولی آقا ابو عبدالله علیه السلام خودشون و اصحابشون و عزیزانشون در روز عاشورا 10-15 سخنرانی و خطبه داشتن، حالا یا مختصر یا یکم طولانی تر، 10-15 خیلیه. مکرر آمدن موعظه کردن، نصیحت کردن، خودشون رو معرفی کردن، رجز خواندن در اون شرایط، و در کنارش هم به خانواده، به خواهر، به عزیزانشون امر به صبر، دلداری، تسلا، که اینها واقعا مصائب سنگینی بوده. ببینید وقتی بی بی حضرت سکینه سلام الله علیها موقع وداع بی اندازه بیتابی میکردن و اونچنان گریه میکردن که آقا ابو عبدالله به قدری منقلب شدن. این تعبیر تعبیر خیلی عجیبیه. امام معصوم بفرماید لا تحرقی قلبی به دمعک حسرتن، دخترم با این عشقهای چشم دل بابات آتش نزن. خیلی سنگین بوده، یه گوشه مصیبت خیلی سنگین بوده. شما ببینید در این شرایط آقا ابو عبدالله علیه السلام دست از موعظه، نصیحت، امر به معروف، نهی از منکر، دلسوزی، خیرخواهی، وصیت، سفارش دست بر نمی دارن، چه به دشمن و بیگانه ها، حالا یا برای این که بپذیرن این ور بیان مثل هر رو امثال هر، یا اتمام حجت بشه فردا نگم ما این آقا رو نمیشناختیم، اگر خودشو معرفی کرده بود، ما رو موعظه کرده بود، ما برمیگشتیم مثلا. و چه به نزدیکانشون یا اصحابشون و اهل بیتشون چندین وصیت آقا ابا عبدالله سلام الله علیه، جان همه عالم به قربانش، در هنگام خداحافظی با سید الساجدین زین العابدین امام چهارم سلام الله علیه دارن. شما ببینید اون بحران رو من هر چی بگم و شدت مصیبت رو، ما یه سر سوزنش هم عقیده بنده اینه درک نمی کنیم. عظمت امام و اون بلاها و اون مصیبت ها، در اون شدت بحران ترین شرایط که این همه داغ دیده، این همه شهید داده، این همه مصیبت و فشار و محاصره و سختی، آمدن در خیمه با فرزند بزرگوارشون خداحافظی میکنن و سفارششون میکنن، وصیت هایی دارن. الله اکبر. که یکی از اون وصیت ها اینه، ما این چند شب یک مقداری در این وصیت آقا بعد از صحبت هایی که با فرزند بزرگوارشون امام سجاد علیه السلام داشتن، یکی از وصیت هاشون اینه: ای بنیه ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. یعنی ای فرزند من، بر تو باد مواظب باشی از ظلم کردن به کسی که جز خدا یاوری نداره، پرهیز بکنی. ظلم همه نوعش بده، حالا امشب و شبهای آینده انواع ظلم ها خواهیم عرض کرد، ولی بعضی نصداق ظلم ها خیلی خطرناکه، زود طرف رو بیچاره میکنه، درمانده میکنه، انتقام گرفته میشه. به اون مورد ظلم امام حسین بیشتر تاکید دارن، فرمود ای فرز بنیه، تسخیر ابنه در عرب، روی شدت محبت و رعفت تسخیر به بنیه، تسخیر میکنن ای فرزندک من، روی شدت محبته، بر تو باد پرهیز کنی از ظلم کردن به یک مظلومی که ناصر و یاوری جز خدا نداره. حالا خدا توفیق بده ما به همین وصیت اگر عمل کنیم، خیلی مهمه ظلم در زندگیمون نباشه. صحبت ها و منبر ها باید یک مقداری به قول امروزی ها کاربردی باشه، اثر عملی و وضعی برامون داشته باشه. اینکه فقط بیایم بشینیم و دلمون خوش کنیم، یه یادی کردیم، سینه ای زدیم، اشکی ریختیم، خیلی خوبه، خیلی خوبه، ولی به همین بسنده نکنیم. رفتارمون، کردارمون، روشمون، منشمون یک کمی رنگ حسینی، بوی حسینی بگیره. عزیزان من، یک کمی اگر ما تو راه امام حسین قدم بگذاریم، راه و روش خیلی شیرین میشه زندگی ها، خیلی مشکلات حل میشه. بنده قرص معتقدم مشکل عالم اینه که از اهل بیت فاصله گرفته، از اهل بیت. خدا نیامرزه اونایی که ما را از اهل بیت جدا کردن. ببینید لبه تیز لعنهای زیارت عاشورا مال اونایست که ما را از اهل بیت، یعنی امت را از اهل بیت جدا کردن. لعن الله امتا ازالتکم ام مراتبکم التی رتبکم الله فیها. اون رتبه و مقامی که خدای متعال به شما مرحمت کرده بود، شما رو کنار زدن، کنار گذاشتن، حق شما رو ضایع کردن. ما حدیث داریم اگر امیر المؤمنین جان همه عالم به قربانش سلام الله علیه، اگر می آمدن جای پیغمبر می نشستن، روایت براتون می خونم، روایت داریم یک خون ناحق ریخته نمی شد، ظلم نمی شد، حرامزاده درست نمی شد، زنا و فحشا انجام نمی گرفت. حتی تعبیر روایت داریم مختلف اثنان، یعنی مثل زمان ظهور امام زمان می شد دیگه، اگر امیر المومنین حاکم می شد. حضرت می فرمد دو نفر با هم اختلاف نمی کردن. یعنی تمام گرفتاری های ما مال اینه که حق اهل بیت ضایع شده، اینها رو کنار گذاشتن. خبرای خوشی گوشه کنار گاهی به ماها میرسه، خبرای مسرت بخشی. انشالله خدا از همه مظلوم‌های عالم حمایت میکنه، دفاع میکنه. انشالله برادران فلسطینی که در فشار قرار گرفتن، عزیزان فلسطینی، خدا اونها رو نجات میده. بعضی از سران حماس و جنبش فلسطین ملاقات‌هایی داشتن، خبرهای خیلی خوبیه. اونها میگن علت این که ما خیلی سریع به فتح و ظفر نمیرسیم مال اینه که بعضی از بزرگان ما در صدر اسلام حق اهل بیت رو ادا نکردن. یا یکی از این سران فلسطینی اومده بود ایران، به یکی از مسئولین گفته بود که میدونیم ما چرا زود پیروز نمیشیم؟ به خاطر اینکه عاشورا نداریم، محرم نداریم، تاسوعا نداریم. شما شیعه ها رگ علوی، رگ امام حسین تو وجودتونه، می جوشه. این خیلی بشارته، خیلی بشارت. بعد از جریان سید حسن نصرالله یک موج تمایل به اهل بیت، تمایل به مکتب تشیع به حمدالله، و یکی از ائمه جماعت فلسطین خوشبختانه رسما اعلام کرده و اظهار کرده که من مذهب شیعه رو پذیرفتم، تحقیق کردم، انتخاب کردن. این موج اهل بیت تو عالم را افتاده. اگرم میبینید وهابیت خیلی فعالیت میکنه، چون رو به افوله، داره تلاش مذبوحانه میکنه، داره دست و پا میزنه. به حمدالله نور اهل بیت به لطف خدا، به یاری خدا، داره عالم رو میگیره. حالا خبرهای خوش زیاده. یکی از خبرهای خوش اینه که در کشورهای مختلف در همه قاره‌های دنیا برای امام حسین مجلس‌های خیلی سنگین و بزرگ، 10 سال قبل نبود، 20 سال قبل اصلا نبود، اینا همش اخیراً شده. موج توجه به اهل بیت، توجه به ابا عبدالله، توجه به امام زمان سلام الله علیه اجمعین، این در دنیا داره خیلی فراگیر میشه. بعضی از دوستانی که سال قبل در انگلستان، لندن رفته بودن برای تبلیغ، میگفتن حاج آقا ما در شهر لندن شمارش کردیم 500 مجلس روزه برای امام حسین برگزار شده. این واقعا آمار خیلی مهمیه. میدونی وهابیات چی به سرشون میاد، دشمنان اهل بیت چی به سرشون میاد؟ 500 مجلس روزه فقط در شهر لندن، غیر از شهرهای دیگه. و در کشورهای مختلف اروپا، آمریکا، شرق آسیا، شوروی سابق، کشورهای مختلف. بنده خودم پارسال توفیق داشتم در کوپنهاگ بودم، دسته 10,000-15,000 نفری نه اولش پیدا بود نه آخرش، تو یک کشور 5 میلیونی که این همه هجوم و هجمه بر علیه پیغمبر و اهل بیته. میدونید کاریکاتوری که کشیدن رسانه ها، روزنامه هاشون، چون کشور دانمارک در کشورهای اروپایی بیشترین جمعیت مسلمان رو داره، از 5 میلیون حدود 700-800,000 نفر مسلمان داره. نه موج اسلامگرایی تو این کشور داره افزایشه. آقا یک موقع شما توی مثلا شهر مقدس قم، اصفهان، مشهد، شهرهای مذهبی مثلا دسته 10,000-15,000 نفری را میفته، این عادیه، اگه این غیر از این باشه تعجب داره. ولی تو یک مملکتی که مبارزه با اسلام میشه، ببینید چی هر سال هم اضافه میشه جمعیتش. شما توجه داشته باشید در کشورهای دیگه روز عاشورا تعطیل نیست، کشورهای دیگه باید برن سر کار یا سر کلاس باشن یا دانشگاه باشن. یا یک جوانی به من در کوپنهاگ میگفت حاج آقا من در یک کارگاهی کار میکنم ولی غروب کارم رو رها میکنم میان مجلس روزه تا آخرشن. گفت کارفرمای من به من گفته که نباید بری. گفتم من امام حسین رو نمیتونم رها کنم، باید برم. گفتم چی کار کردی؟ گفت هرچی اصرار کرده. گفتم نه. گفت کارفرمای من گفته تو اگر مسیحی بودی میخواستی بری کلیسا من نمیذاشتم، چه برسی که مسلمانی. گفتم اگه من سر دوراهی قرار بگیرم امام حسین رها نمی کنم. این جذبه و کشش امام حسین سلام الله علیه واقعا غیر عادیه. گفت اگر بری مجلس امام حسین تو رو از کار بیرون میکنن. گفتم بیرون کن. گفت حاج آقا شغل و کارم رو رها کردم اما امام حسین رو رها نمی کنم. باریکلا جوانهایی که 2-3 ساعت اونجا سینه می زدن، خیلی با شور، خیلی با حرارت اطعام می دادن، جارو می زدن، آشپزی می کردن، ظرف می شستن، مثل که تو شهر مقدس قم مثلا این همه عزاداری و این همه شور و شعف هست. خیلی عجیبه. من به امام جمعه اونجا گفتم ای کاش مردم ایران می شد بیان اینجا رو ببینن، این صحنه ها رو. خیلی با شکوهه. 20-30 تا خیابان رو می بندن دسته ابا عبدالله بیاد از اینجا رد بشه. زن، مرد، صغیر، کبیر، بچه های خردسال، چقدر بچه ها تو کالسکه، اینا بچه ها رو آوردن با مادراشون، اینا آمدن حسین 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 حسین. هوای سرد شمال اروپا چند درجه زیر صفر، استخوانهای ما یخ میزد از شدت سرما. میخوام عرض بکنم این چه جذبه‌ایه، چه کششیه، به خدا قسم غیر عادیه. این غیبگویی پیغمبر ما خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که ان للحسین فی بواطن المؤمنین محبتا مکنونه او معرفتا مکنونه. فرمود از محبت فرزندم ابا عبدالله در دل مؤمنین یک معرفت یا یک محبت یا یک شور و حرارتی است هیچ وقت از بین نمیره، خاموش نمیشه. هر کاری هم بکنن خاموش شدنی نیست، هر کاری بکنن. کسی تو خیلی مبارزه کردن، شما میدونید رضا خان خدا لعنتش کنه چقدر جلوی روزخانی ها رو گرفت، عمامه از سر علما و روزخانا گرفت، چادر از سر خانوما. ببینید استعمار و کفر با چه چیزایی میخواد مبارزه کنه، اینا حساس باشیم. چادر از سر خانوما نره، دشمن خوشحال میشه، راه فساد باز میشه، مواظب باشیم. علما، سخنرانها، مبلغین سد محکم هستن در مقابل مطامع دشمنها و شیاطین. روزخانی ابا عبدالله، ببینید برادران فلسطینی میگن ما روزخانی نداریم، ما شور حسینی رو نداریم. اگر داشتیم، ببین سید حسن نصرالله با یک جمعیت بسیاری اندک اسرائیل و آمریکا و تمام قدرت‌ها رو به زانو در آورد. این بچه چیه؟ این حسینی، این علوی، این نمونه است دیگه. اما بقیه میترسن، از مرگ میترسن. اون شجاعت، اون هیبت، عظمتی که نور اهل بیت در دلها ایجاد میکنه، اون قوه و قدرتی که به انسان میده. مشکل دنیا اینه که از اهل بیت فاصله گرفتن. این جمله زیبا و عالی و بلند جامعه کبیره، خیلی من از این جمله خوشم میاد، خیلی جمله بلند و عالیه. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا. یعنی چه؟ ما به اهل بیت علیهم السلام در این جمله عرض میکنیم، به موالات شما خدا معالم دین رو به ما تعلیم داده، به موالات شما خدا شده معلم ما. الله اکبر، خیلی تعبیر قشنگیه. به موالاتکم علمنا الله، یعنی اگر کسی با 12 امام پیوند بزنه، با اینا رابطه برقرار بکنه، سر کلاس اینها بیاد، خدا میشه معلم او. خدا به وسیله اینها معالم دین رو بهش یاد میده. یعنی اگر از اینا فاصله گرفت بی سواد میشه، از اینا فاصله گرفت معالم دین بلد نیست، اگر از اینا فاصله گرفت خدا سرپرستش نیست. در ذیل این آیه باز روایات متعدد داریم، آیت الکرسی آیه آخری، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. چه روایات زیبایی در ذیل این آیه داریم. خدا ولی مؤمنین، حضرت میفرد مؤمنین یعنی اونایی که آمنو به ولایتنا، اونایی که ولایت ما رو قبول کردن، خدا میشه ولی اونها، از ظلمت جهل، ظلمت گناه، معصیت، فساد میبره به طرف نور. والذین کفروا، امام صادق علیه السلام روایت معتبر، تفسیر فیض کاشانی، تفسیر صافی رو ببینین عزیزانی که اهل مطالعن، امام صادق علیه السلام فرمود والذین کفروا، یعنی اونایی که کفر ورزیدن به ولایت ما، به امامت ما، ما رو رها کردن. اگر کسی اهل بیت رو قبول نکرد، طاغوت یعنی انسان ناحق، ظالم، قاصب میشه ولی او. والذین کفروا اولیاءهم، خدا دیگه ولی او نیست، خدا میگه من تو رو رها کردم، خدا میگه از کلاس من برو بیرون، از مدرسه من برو بیرون. ولی اون میشه طاغوت، آدمای ناحق. چی کارشون میکنن؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات، اونها رو از نور میبرن به ظلمت. اصلا خود امام یه نکته ظریفی تو این حدیث فرمودن، فرمودن این که والذین کفروا یعنی اونایی که به ولایت ما کافر شدن، منظور این مسلمانایی که ولایت قبول نکردن، ولی حضرت هم کافر که نور نداره، اونی که خدا را قبول نداره که نور نداره، نه اون مسلمانی که نور اسلام به او خورده. ولی اگر بعد از پیغمبر 12 امام اهل بیت رو قبول نکنه، کنار بگذاره، اون نور اسلام هم ازش گرفته میشه، تاریک میشه، از کلاس میکننش بیرون. خیلی نکته های ریز تو این آیه است. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها. مواظب باشیم قدر ولایت، محبت اهل بیت رو بدانیم. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، به موالات شما اهل بیت خدا معالم و مسائل دین رو به ما یاد داده، خدا شده معلم ما. و جمله بعدی، و اصلح ما کان فسد من دنیانا، یعنی موالات شما باعث شده مشکلات دنیای ما رو خدا اصلاح بکنه. مفهوم این جمله چیه؟ من با مفهومش بیشتر کار دارم. مفهومش چیه؟ یعنی اگر ما فسادی در دنیامون میبینیم، مال جدا شدن از اهل بیته. یعنی اگر ما رفتارمون حسینی باشه، کارمون، ما اگر در خانوادهمون ظلم نکنیم، بیم سر اصل بس، اینا رو البته شبا بعدم توضیح میدیم، اگر مرد به خانوادهش ظلم نکنه، خانواده به شوهر ظلم نکنه، بچه‌ها به پدر مادر ظلم نکنن، به مشتریامون ظلم نکنیم، به همسایه‌مون ظلم نکنیم، به ارباب رجوم، یعنی بشیم حسینی، یعنی ولایت امیرالمومنین، ولایت امام حسین حاکم بشه در وجود ما، تمام مشکلات دنیایمون درست شده. و اصلح ما کان فسد من دنیا، وقتی ما دنیامون هم اصلاح میشه که به اهل بیت پیوند بزنیم. اگر از اهل بیت فاصله گرفتیم بله مشکل درست میشه. بیایم در خانه بیت اهل بیت، بریم در مکتب اهل بیت، ظلم. حالا بحث ظلم رو میخوام باز کنم چون وقت دیگه خیلی کمه، شبهای بعد انشاءالله بیشتر گسترده تر خواهیم عرض کرد. خیلی طولانی هم نکنیم صحبتامون رو که عزیزان خیلی هم خسته نشن. امام حسین علیه السلام چه کرده که تو دلها اینقدر جا باز کرده؟ چه کرده؟ هیچ کسی در عالم مثل امام حسین فدا نشده، مثل امام حسین قربانی نشده. هیچ پیغمبری، هیچ امامی، هیچ ولی خدایی، هیچ بنده صالحی مثل امام حسین امتحان نداده، مثل امام حسین ایثار نکرده، مثل امام حسین بلا و مصیبت و رنج رو ندیده. خیلی وسیع بوده، امتحان خیلی سنگینی بوده، ولی همش شب عاشورا آقا ابو عبدالله علیه السلام برای اصحابشون سخنرانی کردم، اثنی علیک احسن الثناء، عرضه می داره خدایا من بهترین مدها، بهترین ثناها رو برای تو دارم، ما نداریم از رضای حق گله، آرنایت شیر را از سلسله، رشته‌ای در گردنم افکنده دوست، می کشد هر جا که خاطر خواهی اوست، نسب رو علا بلائه، هر چی که خدا بلا بده ما صبر می کنیم. کی می تونه این کلاس ها را طی بکنه؟ ناشکری ما گاهی یه ذره مشکل، یا آقایی به من میگه باج آقا من هر وقت بی پول میشم مریض میشم، مثل خیلیا، یعنی یه ذره ضعف دلار پیدا میکنه سیستمش به هم میریزه، دو کلمه باش حرف بیجا میزنن، محلش نمیذارن، حالا چهار تا فامیل مثلا میخوام برن مسافرت زیارت، باش احوالپرسی نکردن، خدافظی نکردن، گرم، آقا حالش بد میشه، یه دندان درد کافیه ما رو از پا در بیاره، تمام سیستم بدنمون و روحمون به هم میریزه. اصلا میخوام عرض بکنم قابل قیاس نیست، هیچ وقت اهل بیت یا شهدای کربلا رو با هیچ کسی قیاس نکنه. این روایت عرض میکنم ها، چه خود امام حسین و چه اهل بیت امام حسین، چه و چه بنی هاشم و چه اصحاب امام حسین، کی میتونه مثل اینا باشه؟ درسته نمیخوایم شهدای زمان ما، شهدای زمان پیغمبر، شهدای زمانهای دیگه مقام دارن، عجب دارن، درجه دارن، اما روایات ما میگه هیچ کدوم به شهدای کربلا نمیرسه، هیچ کدوم. روایت دارم عرض میکنم، خواستید روایتشو؟ کلمه عشق، سفینة البحار، عاشق عباس قمی، خیلی کتاب خوبیه سفینة البحار، خیلی. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه فرموده بودن علامه مجلسی خیلی کار بزرگی کردن، دریاهای روایت رو جمع کردن، اما فرمودن از این هنر زیباتر اینه که این دریاها رو توی کشتی جا بدی، سفینة البحار یعنی کشتی دریا. اون 110 جلد بهار رو آوردن خلاصه خلاصه کردن. در کلمه عشق مرحوم محدث قمی نقل کرده وجود نازنین مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام، در جنگ صفین عبورشون افتاد به زمین کربلا، خبرهایی دادن که تو روایات ما هم هست، از جمله فرمودن هنا یعنی این زمین کربلا مسار او عشاق شهدا لم یسبقهم احد قبلهم ولم یلحق احد من بعدهم. این متن فرمایش مولا امیرالمومنین سلام الله علیه است. فرمودند که این زمین کربلا قتلگاه شهدایی است که عاشق خدا هستند. تعبیر به عشاق، ما کلمه عشق تو روایت کم داریم، خیلی کم داریم، ولی تو اصول کافی نهج البلاغه هست. اینجا هم یک موردشه، شهدایی که عاشق خدا هستند. بعد حضرت فرمودن از گذشته ها کسی به اینها نرسیده، از آینده هم کسی به اینها نمیرسه. کی دیگه مثل عابس ابن شبیب شاکری موقع نبرد با دشمن کلاه خودشو برمیداره، زرهشو در میاره، میگه بذار این نیزه با شمشیر بر بدن من بخوره. الله اکبر. وقت آن آمد که من عریان شوم، جسم را جسم بگذارم، سراسر جان شوم. کربلا بزم گلستان من است، نیزه و شمشیر ریحان من است. اگر برای خداست و در راه خداست لذت میبره، نیزه و شمشیر به گوشت و پوست و استخوانش مستقیم بخوره. اینا رو ما با دوتای معمولی و عقل ظاهری نمیتونیم سنجش و ارزیابی کنیم، حساب اینا جداست. امشب شام غریبان اهل بیت عصمت و طهارته. اگر واقعا دلت روانه سرزمین کربلا بکنی، احتیاج به خواندن روزه زیاد نیست، بدونی که امشب چه گذشته بر اهل بیت ابا عبدالله. نمیدونم تو خانواده‌های شما حتما اتفاق افتاده، مصیبتی، اگر فرزندی، جوانی، پدر، مادری، خواهری، برادری از دنیا میره، روزی که دفن میشه و اون عزیز از دنیا میره دفن میشه، اون شب بحرانی ترین شب هاست برای مصیبت زده ها. نمیتونن دیگه جای خالی اون رو ببینن، خیلی سنگینه، دیگه خواب و راحتی و استراحت ازشون میره. اهل بیتی که دیشب ابوالفضل داشتن، علی اکبر داشتن، اون و جعفر داشتن، طفل شش ماهه داشتن، خود آقا ابا عبدالله در کنارشون بوده، ولی الان همه این عزیزان بدنهای عریان و برهنه روی زمین افتاده. چه حالی داشتن؟ عمامه آقا رو یه نفر غارت کرد، زره آقا رو یه نفر غارت کرد، لباسهای آقا رو یه نفر غارت کرد. خیلی برای اهل بیت سنگین بوده بدن عریان و برهنه عزیزان خدا روی زمین باشه، خیلی مصیبت سنگینی بوده. خب اهل بیت عصمت و طهارت آمدن در خیمه پناه بردن. این مصیبتی که بر همه دلها سنگینی میکنه، خیلی سنگین بوده، خیلی سخت بوده. دستور اسلام اینه باید رفت مصیبت زده را دلداری داد، تسلا داد، حمایت کرد، بهش آرامش داد، به جای اینکه آل الله را دلداری بدن، تسلیت بدن. اون نانجیب دستور داد برید به خیمه های اهل بیت حمله بکن. حمله کردن به یه مش زن و بچه داغ دیده، مصیبت دیده، دل شکسته، پر و بال شکسته. زیورالات اینا رو به غارت می بردن، اجازه نمی دادن این بچه ها گوشواره از گوششون باز کنن، می کشیدن بدن اینها رو مجروح می کردن، لباس های اینا، وسائل اینها رو به غارت بردن. اینقدر سخت گذشت بر اهل بیت، رفتن در خیمه ها، پناه به خیمه ها بردن. تنها پناهگاهشون خود خیمه ها بوده، گوشه خیمه پناهنده شدن به چادر خیمه. یه وقت نانجیب ها دستور دادن خیمه آل الله را آتش بزنن، خیمه های ابا عبدالله آتش شعله ور شد. آمدن خدمت بیبی، عمه جان آیا وظیفه ما چیه؟ باشیم تو این آتش ها بسوزیم. فرموده باشن علیکن بالفرار، پا به فرار بگذارید، برید در این بیابانا فرار بکنید. بچه ها، دخترها، خواهرها پا به فرار گذاشتن. اما راوی میگه دیدم یک خانوم بلند بالایی کنار خیمه ایستاده، نمیتونه فرار بکنه، نگران، ناراحته، خیلی پریشانه. عرض کردم خانم خیمه آتش گرفته، چرا شما فرار نمی کنید؟ فرموده باشم آخه من یک بیماری در این خیمه دارم که توانایی فرار کردن نداره، از آن ترسم که آتش برفروزد، میان خیمه بیمارم بسوزد. چه گذشت به دل بی بی زینب، به آقا امام سجاد، بعضی از بچه ها میگن در این حمله زیر دست و پا به شهادت رسیدن. میگن بعد از این جریان عمر صد لعنت الله علیه دستور داد آب برای بچه ها ببرید، اما وقتی که آب آوردن بچه ها آب نمیخوردن، میگفتن آخه بابامون عمومون لب تشنه به شهادت رسیدن. نمیدانم چه حالی داشت رباب وقتی که براش آب بیارم، به یاد تشنگی شش ماهیش علی اصغر، خدا میدانه به دل بچه ها چه گذشت. لا حول ولا قوة الا بالله.